الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العثمانی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی صلات الاموات، روز چهارشنبه 12 مهر ماه 1391 مطابق با 16 ذی‌القعده الحرام 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ذیل همون روایتی که هفته گذشته قرائت کردم از فرمایشات نبی مکرم حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نوالی علیه السلام، ایشون دارد که باز یا عبید دنیا، ای دنیا پرستا، اینهایی که عبد دنیا هستن، یعنی اسیر دنیا هستن، گرفتار به دنیا هستن. انما مثلکم مثل السراج، انما مثلكم مثل السراج یضیء للناس و یحرق نفسه، یضیء للناس و یحرق نفسه. میگه مثل شما مثل چراغه، و چراغهایی که قدیم بود، خب نوعا چراغهایی بودن که با روغن و اینها میسوختند، روغن چراغی معروف بود، نفت بود و روغن چراغ بود و اینا، مثل شمعی که الان داریم در دست ما هست. روغن چراغ و امثال اینها یا شمع و اینا جوریست که این وقت روشن میکنی، روشن میکنه فضا رو، مردم از روشن او استفاده میکنن، ولی خودشو میسوزانه، خودش از بین میبره. حضرت عیسی هم تشبیه کرده، گفته این دنیا پرست ها این همون مثل شمعه، مثل همون چراغه، برای دیگران نور میده ولی خودش از بین میبره. راست میگه، آدم دنیا پرست اینطوریه، خودشو فدای دنیا میکنه، دیگران از وجود آدم استفاده میکنن ولی خودش از بین میره، کاری نمیکنه که خودش هم پایدار بمانه. ولی ازایشون تشبیه کردن، همطور که در هفته گذشتم فرمایشاتشون تشبیه بود، گفت مثل خورتون مثل غربال نباشه، که غربال آرد به اون تمیزی رو رها میکنه ولی آشغالاش توش میمونه. چون تشبیه کرد، اینجا هم تشبیه میکنه که مسئله چراغ نباشید که برای دیگران نور بدید ولی خودتون از بین برید، خودتون بسوزید، اینطوری نباشید. به هر تقدیر از جمله نصایح ایشونه. بعد میفرماید یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، زاهم العلماء فی مجالسهم، تا میتونید مزاحمت برای علما فراهم کنید در مجالسشون، یعنی برید مجالس علما شرکت کنید، برید محضر بزرگان و علم، زاهم العلماء، مزاحمت ایجاد کنید به علما برای رفتن پیششون فی مجالسهم، ولو جسوان على الركب، ولو جسوان على الركب، خدمت علما برید ولو به صورت جسی باشه، یعنی تو دو زانو بشینید، نیمخیز بشینید، یعنی فرض کنید اینقدر جمعیت زیاد باشه که جا نیست، میگه ولو شب دو زانو بشین، چه صبح یه جاییست که آدم دو زانو بشینه، پاش جمع کنه، جا نداشته باشه، مشکل باشه، اونجا جایی که با فشار میرن تغییر میشه. اینایی که خدا ان شاء الله نصیب کنه دشمنان رو شوره، جهنم جسیا تو جهنم میرن، گاهی اینا تو تنگنا وارد میشه، بعد به تنگی میفتن که به هم دیگه حتی تنه میزنن. کلما دخلت امه لعنت اختها، قرآن میگه بس که به هم به تنگی میفتن همدیگر عذاب میکنن، لعنت میکنن. عید برو گم شو، خوش دیدی که در همین که دنیا این دهنایی که افراد کثیف هستن که دهنشون همش کثیفه، همش با همدیگه با فحش رد و بدل میکنن. خدا میگه فردا جهنمی ها که میخوان برن گاهی با همدیگه با فحش میرن، ده برو دیگه، فشار میاره. اینه اینجا میفرماید از این طرف علما را مزاحمت کنید ولو به گونه ای باشد که رو دو زانو بشینه، آدم نیمخیز بشینه. این اینقدر ارزش داره محضر عالم رفتن، نشستن با عالم اینقدر ارزش داره که متاسفانه دیگه این اعتقادات میان ماها ضعیف شده. الان تو این عالم ها نیستن خیلی ها که بفهمن عالم چه کسیه، چه کار باید کرد، به چه صورت باشه. خوش به حال اونهایی که خوش عقیده بودن. مشکلات امروز جامعه ما همینه که اون روح اعتقاد از جامعه برداشته شده. الان نگاه میکنم جامعه نوعیت، البته عرض میکنم نه در طبقه روحانیش نه در طبقه روحانی، اون حالت معنوی و اعتقادی ضعیف شده خورده. قدیم روح اعتقاد معنوی بیشتر بود. روایت هم داره از امام پرسیدن که چطور میشه گاهی روح معنوی کم میشه. حضرت فرمود هر چی دنیا بتواند خودشو در میان مردم بیشتر خود نمایی کند، به همون نسبت حضرت میفرماد آخرت ضعیف میشه. روایتش ببینید، حضرت فرموده هر جا که تلعلعت دنیا علی الناس، هر جا که دنیا خودنمایی بیشتر بکنه، تشریفات، تجملات، هر چی تجملات دنیا بیشتر بشه، به همون نسبت اعتقادات ضعیف میشه. و امروز هم که میدید دیگه دنیا دنیای تشریفاتی شده. فرضاً خیلی چیزا رو عقیده بازیچی شده. قدیم اینجور نبود. قدیم اعتقادات عجیبی داشتن، خیلی. یک اعتقادات فوق‌العاده. به گونه این اعتقادات آین در تاریخ مطالعه کنید، اینی که من عرض بکنم فقط من نمیگم، تو تاریخ نوشته به گونه ای اعتقادات زیاد بود که وقتی صاحب کتاب مناهل، کتاب مفاتی، کتاب مناهل، مرحوم آس محمد، این مناهل کتاب زیبایی در فقه نوشتیشون، آس محمد فرزند مرحوم آسد علی صاحب ریاست، آزاده ایشونه که در عراق معروف بود به سید محمد مجاهد. حالا من رفتم سر قبرش زیارت، قبرش زیارتگاه این آسد علی آمد برای قزوین خودمون، برای قزوین شهر خودمون آمد، از عراق از عتبات عالیات آمد قزوین که اونجا یک سری بزند بین، حالا فامیلاش بودن یا خودشون هم اونجایی بوده. آمد آقا قزوین، رفت تو مسجد شاه قزوین، سر حوض مسجد شاه ایشو وضو گرفت، سر حوض مسجد شاه وضو گرفت. آقا تمام ملت ریختن اون آب و حوض را متبرک شده بردن، به جوری که آب دیگه تو حوض باقی نموند. حالا نگاه کنید اعتقادا همینم آب این جریانی که ابوالفرج اصفهانی یادتون باشه، شما چون همه تون اهل منبرید میدونین، من فقط تذکر میدم یادتون بیاد. این جریانی که ابوالفرج اصفهانی یادتون باشه درباره حضرت یحیی می نویسه، یحیی بن زید بن علی بن حسین، یادتون باشه اونجا نقل کرده نصر بن سیار که از طرف ولید ابن یزید ابن عبدالملک ملعون این آقا رو گرفته بود، زنجیرش کرده بود، قید و زنجیر کرده بود پای آقای آسد یحیی، یحیی فرزند نوید زید ابن علی ابن حسین، زنجیر به پاش کرد، مدتی تو زندان بود. بعد ولید ابن یزید ابن عبدالملک نوشت به نصر ابن سیار که این قید و بندش رو در بیار، این آقا رو دیگه آزاد کن، بس دیگه هرچی تو زندان بوده. این آمد فرستاد در رفت بر آهنگر رو بردن، زنجیر پای آقا رو باز کردن، آزاده رو، نوه امام زین العابدین زنجیرش رو باز کرد، نه این آهنگره وقتی زنجیر رو برید و وزاش برد، برد در مغازه. شیعه ها فهمیدن این زنجیر رو بردن در مغازه و اینا رفتن پیش آهنگره، رفتن پیش آهنگر که این زنجیری که به پای آقا بسته بود به ما بفروشه. هر کس هی می آمد مزایده گذاشت، هی قیمت بالا بردن بالا بردن بالا بردن، 20,000 درهم. نگاه کنید تو ابوالفرج نوشته تا 20,000 درهم این زنجیر علی آهنگر خریدن، این خریدن و داشتن این زنجیر بردن. شیعه ها که دیگه قسمت قطعه کردنش، نگین انگشتر رو خودشون کردن، نگین انگشتر کردن این آهن رو. لا اله الا الله، چقدر اعتقاد داشتن، نگاه کنید. و 100% از این اعتقاد اینها نتیجه می گرفتن و فقط صرف اعتقاد نبود. ما خود و با چشم خود با دیدیم که گاهی روز عاشورا مثلا لباس پاره می کردن از علما بزرگان، یادمه روز عاشورا پاره می کردن تیکی تیکی نخهای پرهر می بردن، مریضاش رو شفا می گرفتن، مریضاش رو شفا می گرفتن. اعتقاد داشتن. اونی که کاری که صورت میده عقیده است. میخوام این نکته رو بگم، متاسفانه الان این عقیده همه جمع شده، بازیچه شده دیگه، الان اون اعتقادات نیست. کی ضرر میکنه؟ ما. خدا که ضرر نمیکنه، که ضررش به خودمونه. اونا با اون عقیده ها مریضاشون شفا میدادن، دوا میخواستن، دکتر هم میخواستن، خدا شفا میداد قبولش میشه. حالا هر چه هایی میرد دوا و دکتر، خدا اینا خواسته گیر میشه، میگه خب شما ور کردید منم ور کردم. روایت هم داره حضرت میگه هر چی مردم به گناه بیشتر رو بیارن منم بلایی میفرستم، مرضی میفرستم که نتونن معالجه کنن. روایتش ببینی راست. پس معلوم میشه که همون این ربک لبل مرصاد است. معلوم میشه این ربک لبل مرصاد، معلوم میشه که همچین هم نیست که هر کار بکنه. نه بابا، خدا در مرصاده، خدا در کمینگاه نشسته. بقول تعبیرات امروزی عوامانه، خدا در کمینگاه شماست، یعنی مراقب من شماست. هر چی اعتقادات رو بالا بره زودتر خدا حاجتتون رو روا میکنه. ولی اینجا عبارت چقدر عالیه، میفرماید یا بنی اسرائیل زاهم العلماء فی مجالسهم، مزاحمت ایجاد کنید برای علما در مجالسشون، رفت آمد بکنید. ولو جسون علی الرک، ولو اینکه بیا رو دوزانی بشینید، ولو بی اینکه بیاید نیمخیز بشینید. بعد میفرماید فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبُ الْمَيْتَةِ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، خدا دلهای مرده رو به وسیله نور حکمت احیا میکنه، زنده میکنه. یعنی وقتی آدم رفت خدمت علما نشست، چرا میگن النظر الى وجه العالم عباده؟ برای چی؟ تو رو خدا النظر الى وجه العالم کدوم عالم؟ خیلی معذرت میخوام، بیادبی نشه محضر تو رو جد دم. النظر الى وجه العالم عباده چه عالمی؟ عالمی که خودش خدای نخواسته دنبال دنیا و مقام این ورد بیافته، اونه این که نیسته. پس اون عالم چه عالمیه که نگاه به صورتش بکنی عبادته تو رو خدا؟ این تعبیر خیلی تعبیر بالاییست، خیلی. النظر الى باب و النظر الى باب و دار العالم عباده، در خانه عالم. لا اله الا الله، چرا مقام از کجا به وجود میاد؟ اینجا حضرت میفرماید که فان الله یحیی القلوب المیته بنور الحکمه کما یحیی الارض المیته بوابل المطر. فران همطوری که خدا زمینهای مرده را به بابل، بابل عبارت از اون باران تند رو میگن، خداوند به وسیله اون زنده میکنه. کما یحیی الارض المیته بوابل وبابل المطر. یا هشام مکتوب فی الانجیل، ای هشام ابن حکم، بدان در انجیل حضرت عیسی نوشته طوبی للمتراحمین اولئک هم المرحومون یوم القیامه. طوبی للمتراحمین، ای خوشا به حال کسی که اهل رحم و مروبتن، خوشا به حال کسانی که اهل رحمن. اولئک هم المرحومون یوم القیامه، اینا خدا در روز قیامت اینا نظر رحمت کرده. طوبی للمصلحین بین الناس، خوشا به حال کسانی که بین مردم آشتی میدن، صلح میدن، مردم با هم مهربان میکنن. طوبی مصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه. اینا مقربن در اصلاح بین مردم، اینقدر مقامش بالاست که خدا دروغ را اینقدر حرام کرده، فرموده حرام دروغ گفتن، ولی اجازه نداده الا در یه مورد، یه موردی که تصدید اشکال نداره، دروغ بگید، دروغ بگید در اینجا. اون مورد همین جای بین اصلاح بین ذات الرحمنه، اصلاح ذات البین، اگه دروغ هم بگید اشکالی نداره. روایت حضرت می فهمد در اینجا دروغ گفتن خوبه، با اینکه دروغ چقدر قبیحه، برای که مردم با هم آشتی کنن، چون برای که دوستی بین مردم هرچی بیفته جامعه حیات پیدا میکنه، زنده میشه، هرچی اختلاف بیفته جامعه به طرف مرگ میره، خاصیت اون جامعه از بین میره. فلیزا حضرت همینجا میگه خوشا به حال کسی که بین مردم رو اصلاح بکنه. تو بال المصلحین بین الناس اولئک هم المقربون یوم القیامه. تو بال المطهرت قلوب هم، خوشا به اونهایی که دلها رو پاک میکنن. تو بال المطهرت قلوب هم اولئک هم المتقون یوم القیامه. اینا اهل تقوا هستن که دلاشونو پاک میکنن، تمیز میکنن. طوبی للمتواضعین فی الدنیا، خوشا به حال اونایی که در دنیا اهل تواضعن، فروتنن، حلم و بردباری دارن. اولئک یرتقون منابر الملک یوم القیامه. افرادی که در دنیا اینقدر متواضع، خدا اونجا اونها رو بالای منبرهایی میبره از بود بلند، منابر ملک، یعنی منبرهای از باری تعالی تبارک و تعالی. میفرماید خلای که اونا یرتقون منابرن ملک یوم القیامه. خوشا به حال این دست افراد که در دنیا اهل تواضع هستن. خدا انشاءالله این صفات خوب رو به همه ما مرحمت بفرماید، محبت کنید، شیرین کنید مجلس ما را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز اشاره کردم محضر مبارکتون که این روایتی داشت که اگر چنانچه شخص جنوبه و جنازه آوردن براش که برش نماز بخونه، حضرت فرمودن به این که اشکالی نداره نماز بخوان، و تا یا تیمم بکنه یا وضو بگیر نماز بخوان. تیمم رو جلو گذاشته، گفته تیمم او توضع و صلی علیه. خب این تیمم رو جلو گذاشته، یعنی واقعا تیمم مقدمه از وضو؟ اگه بشه وضو، گفتیم شاید منظور این باشه، نه از باب این که تیمم جلو باشه. برای صاحب جاه میگه از این روایت برمیاد تساوی، بلکه شاید بردرد بکنم تساوی هم نباشه، اول تیمم گذاشته، شاید هم این جهت بشه که ترجیحه، اگه خیلی به ظاهرش خواهم. ولی ظاهرا صاحب جاه میگه منظور این نیست که حالا این به همدیگه مساوی باشن، شاید منظور این نبوده. الا لا یخلع عن تعمله، مسلم وضو گرفتن بهتره. ما گفتیم شاید وجه تقدمش هم این باشه که برای که تیمم راحت تر آدم ممکنه وضو بگیره، به نماز نمیرسه یا نمازش دیر میشه، مردم منتظر آدم هم تا برن وضو بگیرن، از افتاو تیمم بکن نماز تو بخونه، اشکالی نداره. و همچنین صاحب جواب میگه باز این اشکال هست، این تأمل هست از این روایتی که در فقه رضوی آمده، یعنی این هم لا یخلع عن تأمله. فقه رضوی چی آمده روایت؟ این روایت در فقه رضوی در مستدرک، حدیثش هم عبارت حدیث در مستدرک قدیم که ما داریم، جلد اول باب 8 از ابواب صلات الجنازه، حدیث اول این بابه، آدرس حدیث اونجاست، باب 8 از ابواب صلات در مستدرک الوسائل. روایت از فقه رضوی به این صورته، دارد که از اکره ان یتوضع انسان عمدن للجنازه، کراهت دار شده است، مکروه است که انسان وضو بگیرد عمدن از برای جنازه. فرموده که قد اکره ان یتوضع انسان عمدن للجنازه، کراهت داره، لانه لیس بالصلاه، فرمودن که لعنه لیس به صلات، نماز جنازه که نماز نیست، لیس به صلات. و انما هو تکبیر، زیرا که نماز معیه تکبیره، مثل همه الله اکبر گفتنه، الله اکبر گفتن که حضور نمیخواد که. و الصلات التي هي فيها الركوع والسجود، نماز به کجا گفته میشه؟ نماز به چی میگفته میشه؟ به چیزی که درش رکوع باشه، سجود باشه، این که نه رکوع داره نه سجده داره. فرموده و الصلات التي هي فيها الركوع والسجود. بعد اون صاحب جواب میگه اینم من روایت رو نمیپسندم. یعنی چه؟ یعنی وضو گرفتن برای نماز میت مکروهه؟ کراهت داره؟ اینم لایخ بیان تعمل، کراهت داره؟ بره وضو بگیره، چرا فرموده کراهت داره؟ ایشون میاد مگر که یه معنای دیگه بکنیم، توجیه بکنیم روایتو، که چی؟ بگیم منظور از اکره کراهت نیست، منظور حرمته. گاهی کراهت برای حرمت هم گفته میشه، ممکن از اون باب باشه ها، چیزی که واقعا آدم نخواد و هوا کرهون لکن، ممکن واقعا نمیخواد، نه کراهت داره کراهت اصطلاحی باشه، این ممکن مراد حرمت باشه. این حرام وضو گرفتن ها، چطور میشه وضو حرام بشه؟ میگه نه، منظور اینه حرام است وضو بگیرد اگر کسی بخواد عمدن وضو رو به قصد وجوب بگیره، به قصد واجب بودن بگیره، این میشه حرام دیگه، تشریع میشه دیگه، تشریع هم که حرامه دیگه، چون برای نماز میت وضو گرفتن که واجب نیست، این بخواد بگه وضو بگیره عمدن، بگیم این تعمد که فرموده اکره ان یتوضع انسان عمدن، این منظورش از عمد قصد وجوب بکنه، اگه من میخوام وضو بگیرم واجبن فرای نماز میگه، این کار حرام. بعد اینجا اکره بگیم معنای حرمت بگیریم، عمد را به معنای نیت قصد واجب بگیریم، اون وقت میشه حرام. اگه این تو باشه ابی نداره که واجب بودن وضو مال کیه؟ وجوب وضو مربوط به نماز، نمازی که در شکو سجده داشته باشن. اینه مرحوم صاحب وسائل هم که مطالعه فرمایشوید، مرحوم صاحب وسائل هم اونجا همین بیان رو دارن، همین که صاحب جواد گفتی که مراد از اکراه اینجا حرام باشه، مراد از عمد وجوب باشه، صاحب وسائل شیعه هم در اونجا نقل کرده و ما معیره برای این مطلب هم آوردیم یه روایتی که صاحب جواد نیورده، معیره این که وضوع واجب مال اون نمازه نه مال این نماز. روایتش هم روایت فضل ابن شازانه، یاد داشت کنید حدیثو، مال فضل ابن شازان، حدیث هفت باب 21، حدیث هفت در باب 21 از ابواب صلات الجنازه. اینم روایتش اینه، روایت فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال انما جوزنا الصلات، انما جوزنا الصلاه على الميت بغير وضوء، اینی که ما اجازه دادیم شما که نماز بر میت رو بدون وضوء بخونید، انما جوزنا الصلاه على الميت بغير وضوء، چرا؟ لانه ليس فيها ركوع ولا سجود، چون نماز میت نه رکوع داره نه سجده داره. فرمیده لعنه لیس فیها رکوع و راسود و انما هی دعا و مسئله، نماز مگه دعا هست، سوال هست، انما هی دعا و مسئله. وقد یجوز، خودتونم میدونید، وقد یجوز ان تدعو الله و تسأله، خودتون میدونید جایز آدم کسی خدا رو بخواد، سوال کنه الا ای حالن کند، فقط یجوز ان تدعو الله و تسأله على ای حالن کند. خب پس این نماز چون قرائت نداره، چون رکوع نداره، چون سجده ندارد، بنابراین وضو براش واجب نیست. پس وضو کجا واجب میشه؟ بلکه و انما یجب الوضو، برای این جهت آوردم و انما یجب الوضوء فی الصلاة التي فیها رکوع و سجود. وضوء برای نماز ها اینجوری واجب میشه، یعنی این واجب هم ممکنه وجوب شرطی معنات باشد و نه وجوب تکلیفی، چون ممکنه این نماز نماز مستحبی باشه. این وجوب رو وجوب شرطی که بگیری هر دو رو میگیره. در کجا باید آدم وضوء بگیره تا نماز بتونه بخونه؟ اون نمازهایی که درش رکوع سجوده. این اگه وجوب معنای شرطی بگیری دیگه هر دو رو میگیره، هم نماز واجب رو میگیره هم نماز مستحب رو میگیره، همه رو شامل میشه. بنابراین این پس نتیجه این است که بیا میگیم اینها هستن که وضوء داره، اما نماز آیه نماز جنازه وضوء ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه رکوع سجود نداره. اینم یه جملش. بعد فرموده و ینزع نعلی، یکی از مستحبات و دستور هنری که در نماز مگید اینه که کفشاتون محبت کنید در بیارید موقعی نماز مگید. در حال نماز مگید بخوای بخونید نعلینتون از پا در بیارید و پاتون نباشه. و ینزع نعلین، ظاهران این مطلب علمای زیادی تصریح کردن، جماعتی از علما تصریح کردن که باید پاد لخ بشه، یعنی تو کفش نباشه، بلکه در مدارک داره می فرماد هادا مذهب الاصحاب، مذهب اصحاب ما اینه که پاها رو باید در بیاره از تو نعلین. لا اعلم فیه مخالفن، من کسی رو مخالف در این پیدا نکردم. خب اگر واقعا کسی مخالف نباشه که اجماع میشه دیگه، هیچ کس مخالفت نکرده باشه میشه اجماع، پس من میشه مسئله اجماعیه. اگر اجماعی شد بس دیگه، بیشتر دلیلی بخواهی که امر مستحبیه دیگه، اما کفایت میکنه همین اجماع، کفایت میکنه، چون تسامح در عدل سننه دیگه، در مستحبات تسامحه دیگه، همون اجماع بس دیگه، بیشتر دلیلی بخواهی که. حالا اگر از اجماع هم بگذاریم در مسئله بگیم اجماع هم داریم، دلیلی هم داریم، اینکه آدم کفشاشو در بیاره نعلینشو در بیاره دلیل داری؟ میگه بله بله بله. بعضیا به این دلیل تمسک کردن، بعضیا تمسک کردن برای این مطلب به خبر سیف ابن امیره، گفتن برای این دلیلش این روایت خبر سیف ابن امیره است. حدیث 1 در باب 26 از ابواب صلات الجنازه، حدیث سیف ابن امیره عن ابی عبدالله علیه السلام دارد که قال لا یصلی علی جنازت به حذاء، لا یصلی، نماز خوانده نشد بر جنازه به حذاء، یعنی با حذاء نماز نخوانید، ولا بأس بالخوف، ولی نماز خوندن با خوف اشکالی نداره، با حزا نماز نخونه اما با خوف اشکال نداره. خب حزا یعنی چه؟ نماز نخونه در نهایت اللغت معنا کرده حزا رو به نعل، که نعلین باشه، همین نعلینی که دارن، میگن مراد از حزا نعله، در نهایت اللغت معنا کرده به نعل، گفته الحزا بالمد النعل، گفته نعله. خب از این روایت اگه باشه، این روایت که رسما نکرده، فهمونه لا یصلی، لا یصلی، اگر به طب مخاطب مبنی الفاعل بخونی نماز نخونی، اگر لا یصلی بخونی مجهول بخونی نماز خونده نشود، نهی حسابی، این نهی کرده روایت، نتیجه این نهی به این فعل حرمته، نه این که مستحب باشه کفشو در بیاری. آیو میگن مستحب کفش در بیاری، این که روایت میگه حرامه، بابا تو رو خدا دست رو به دل مالی خورمت، هیچ کس فتوا نداده بابا جان من، که هیچ کس فتوا نداده حرام باشه نماز خوندن، یک نفر از فقها نگفتن. خب پس مجبوریم نگفتن چی میشه؟ نهی بر کراهت حملش کن، لا یصلی یا لا یصلی رو بر کراهت حملش کنی، کراهت داره، کراهت داره آدم با نعل نماز بخونه. خب کراهت داره نماز بخونه، باره باز مستحب ازش در نمیاد، که باز مستحب ازش در نمیاد، کراهت دارد با نعل نماز بخونه، یعنی مستحب ببرداری، نه بابا این دعا دوتا با هم فرق میکنه. کراهت حضاظت مستحب رجحانه. این هم در صاحب جهار میگه حالا با برفض همینه برش کردنی به معنای این ندا باز مستحبش در نمیاد. مگر اینجا اینجوری معنا بکنیم، اینجا رو در خصوص بیان بگیم آقا اینجا اگه میگن اون فار کراهت داره یعنی مستحب است که انسان کفشو از پشت در بیاره و الا غیر این باشه مسئله کراهت غیر معنای استحباب. این دوتا مرحله هستن. حالا روایت دیگری هم هست انشاءالله باشه برای شنبه خدا بخواد زنده باشیم براتون بخونم. و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صل علی